بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود که به چه دلیل نیاز به علم و اصول داریم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ آملی را، کتابی نوشتن در همین زمینه که علم و اصول در بین ما شیعه به او نیازی نیست، بلکه این فضول کلامی است که در حقیقت عامه به او نیازمند بودند و اختراع کردند. و بعد مرحوم فیض هم در کتاب سفینه النجات شدیداً به مسائل علم و اصول اعتراض میکنه و میگه این دقتهایی که علما در بحث اجتماع امر و نهی ذکر کرده اند آیا بینی و بین الله میتوان از اینها حکم شرعی را استخراج کرد؟ و بالاخره به خصوص در قرن دوازدهم بود که از قرن یازدهم به بعد شروع شد حملات به علم و اصول. مکتب اخباریین رونق فراوانی پیدا کرد. علتش هم این بود که به جهاتی می گفتن نیازی به علم و اصول نیست. اول این بود که می گفتن این از مخترعات از سنی هاست و کسانی که تابع مکتب اهل بیتند نباید جیرخار سفره اهل سنت بشوند که اینها به ائمه ما پشت کردند و امامان ما را به عنوان اوصیاء به حق پیامبر اکرم پذیرا نشدند. دوم میگفتند همانطور که عرض کردیم ما با وجود این همه روایاتی که موجود شده است از ائمه متأخر دیگه نیازی به علم و اصول نداریم، چون علم و اصول پرداخته سنی هاست که فاقد روایات صحیح از پیغمبر اکرم بودند یا مقدار که در دسترسشون بود بسیار کم و ناچیز بود، لذا برای استخراج احکام شرع به قواعدی به نام علم و اصول پناه بردن، چون که به قیاس و استحسانات و سد و ذرایع نیز برای اثبات احکام شرعی پناهنده شدند. ولیکن ما شیعه که این همه روایات تنها کافی بیش از 16,000 حدیث را در کتاب شریفش جمع کرد و بعد از او هم جناب صدوق و مرحوم شیخ و بعد هم متأخرین مثل مرحوم مجلسی در کتاب شریف بهارش این همه روایات را جمع کرده، دیگه نیازی به این که جیرخار سفره سنی ها بشیم نیست، بلکه تعبیر کردن که این قواعد و علم و اصول بدعت و ساخته دست اعداء اهل بیت علیهم السلام. خب این بیانات را آیون هم اخباریین با آب و تاب ذکر کردند و بعد هم گفتیم در اواخر قرن یازدهم محدث استرابادی با نوشتن کتاب فواید المدنیه به مبارزه با مکتب مجتهدین و اصولیین حرکت کرد و عجیبه که مرحوم فیض کاشانی با اینکه حکیم و فیلسوف قوی بود اما در سفری که به مکه کرد و ملاقات کرد با مرحوم امین استرابادی در مکه و مدینه یه مرتبه برگشت و او هم یکی از اخباریین قوی این مکتب شد. خب برای این اساس میگن نیازی و حاجتی به علم و اصول نیست و گاهی هم اینطور میگن، میگن اصحاب ائمه ما مجتهدین بودند و علمایی بودند که ائمه دین به آنها ارجاع میدادند. امام صادق به ابان فرمود یا ابان اجلس فی المسجد و افت الناس فانی احب ان یرا مثلک فی اصحاب ابی، بنشین در مسجد فتوا بده. خب آیا اینها علم اصول خونده بودن یا ارجاعاتی که به محمد ابن مسلم یا زراره یا یونس ابن عبدالرحمن یا امام رضا به زکری ابن آدم، این ارجاعات داده شد و در زمان ائمه فقها ما بودند ولی اثری از علم و اصول نبود مگر استخراج حکم نیاز به علم و اصول بود. اینها که علم و اصول نخونده بودند و ائمه ما بینها ارجاع می دادند، پس بنابراین این نیز شاهد دیگری است بر اینکه علم و اصول مورد حاجت نیست. با کمال اسف بعدن این مکتب اخباریین حالت بلندی پیدا کرد و شیعه و علماء شیعه شدند به منظره دو طایفه متقابل و متضاد. دیگه هرچی بیشتر بر عمر اینها گذشت تباغض و تنافر زیادتر شد. با امال با کمال اسف الان هم حتی در این جوار حضرت رضا علیه السلام شنیده میشه که جمعی از اخباریین جمع شده اند و حاضر نیستن حتی در مدارسی که طلاب ما رفت و آمد می کنن قدم بگذارن و حتی به اینها سلام کنن. خب می بینید حتما گوشه و کنار، در صورتی که چنین نیست. یکی از بزرگان عرض کنم که علماء احسا یادم نمیره در نجف اشرف کتابی نوشت به عنوان این که الاصولیین والاخباریین فرقتون واحده، اینا یک فرقه هستن، اختلاف جزئیست همانند اختلافی که بین دو مجتهد اصولی در احکام. این نباید موجب برای این همه تباغض و تنافر بشه. خب بر این اساس گفتند پس نیازی به علم و اصول نیست. اما توجه کنیم، دیروز برخی به عد رسید، امروز تکمیل کنیم این بحث را که آیا مسائلی که در علم و اصول بحث می شود آیا به این مسائل برای استنباط احکام شرعی نیاز هست یا خیر؟ من بحثی نوشته بودم، متاسفانه یادم رفت که مثلی که در خونه مون مرحوم شیخ طوسی این استوانه عظیم فقه شیعه و این انسان کم نظیر در عالم بشریت، اگر نگوییم بی نظیر، این مرد در کتاب شریف و عدهش اول کتاب نوشته که جمعی از شاگردان و فضلا از او تقاضا کردند که در علم اصول کتابی بنویسه و بر اساس تقاضای اونها شروع کرد. میگه گرچه قبل از من استادم محمد ابن محمد طلع اکبری، یعنی شیخ مفید، کتابی در زمینه علم و اصول نوشت و بعد از او از ذریع ایراک سید مرتضی دام علا العلوه کن نظر زمان حیات سیدم بوده، ایشون هم کتابی به نام از ذریع الى وصول مسائل علم و اصول نوشت و این دو کتاب چون مختصر بود از من تقاضا شد که کتاب دیگری در مسائل علم اصول بنویسم و من با کمال اختصار شروع کردم، اجابت کردم دعوت این متقاضیان را. بعد میگه علت اینه که غیر ممکن است احاطه و اطلاع بر احکام فقهی الا با داشتن علم اصول و فهم قواعدی که در علم اصول تدوین شده است. عبارتش را نوشته بودم، می‌خواستم بیارم که فراموش شد. در صفحه 10 که عدت الاصول همین چاپ جامعه مدرسین چنبین را آورده، بعد عدت الاصول را هم یکی از علماء از قرن 12 شرح داده که با شرح این کتاب شریف چاپ شده. حالا دقت کنیم که آیا نیاز به علم و اصول هست ام لا. دیروز عرض کردم که اصلا از همین اول ما شروع کنیم. آیا شکی هست که اوامر در روایات ما کثیرم ما وارد شده و این اوامر هم در مستحبات است و هم در واجبات، بلکه گاهی امر در مقام اباحه وارد شده، مثل آیه شریفه و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید صید کنید. بلا اشکال این امر فاصطادوا امر حتی ندبی نیست، بلکه فقط امر اباحه‌ای است. با هکذا در مورد سیاق نهی، الا ما شاء الله نواهی در شریعت وارد شده. این نواهی گاه در حرمتند و گاه کراهتند و گاهی به معنی رفع الوجوب، حتی کشف از کراهت هم نمی کنه. طبعا آیا برای شناخت این که این کدام یک از این معانی در صیغه امر و یا در صیغه نهی مراده، نباید یک ضابطه ای در دست فقیه باشه تا بتوان استخراج کنه که کدام یک از این معانی مراد است در هیئت امر یا هیئت نهی؟ این یک. دوم، به آقایون عرض می کنیم آیا این بحث عام خاص که الا ما شاء الله در آیات ما عمومات وارد شده در السنه روایات الا ما شاء الله عمومات وارد شده است مثل همین بحث خمسی که خوندیم فی کل شیء لنا فیه الخمس آیا این عمومات با وجود مخصصات کثیره‌ای که گفتن ما من عام الا وقد خص آیا این تخصیصات موجب میشه که دیگه بعد از تخصیص از عموم رفعیت کنیم و بگیم دیگه عام در معنای خودش حجت نیست یا اینکه حجت است در ما سوای مورد مخصص و آیا فرق است بین مخصص متصل با مخصص منفصل و آیا فرق است بین اینکه مخصص لفظی باشه یا مخصص لبی و از قبیل عقل دلیل عقل و اجماع باشه آیا این گونه مخصصات که الا ما شاء الله در روایات و ادله ما موجوده آیا بین این انواع مخصصات در حجیت عام نسبت به باقی مونده تحت العام آیا فرق است یا فرق نیست یعنی آیا عام در ما سوای مخصص لبی هم حجت یا در ما سوای مخصص منفصل هم حجت است همونطوری که در ما سوای مخصص متصل عام حجته یا نه فرق است بین مخصص متصل و مخصص منفصل و فرق است بین مخصص لبی و مخصص لفظی آیا این مباحث مهمی که در مباحث الفاظ بحث می شود درست است که باید ضوابط و قواعدی باشه تا فقیه بتوانه عند شک به دلیل تمسک کنه و بگوید این مقتضای عموم در ما سوای مخصص کذاست و غیر او کذاست آیا این قواعد و این مقدمات برای استخراج احکام شرع لازم است فقیه مطلع بشه یا خیر سؤال دیگر عین همین مطلب در مطلق و مقیداتی چقدر ما از مطلقاتی داریم که میگیم این مقتضای اطلاق تعمیم و شموله بعد برای تعمیم و شمول آیا فرق است بین مطلقات یا خیر آیا هر مطلقی را میشود دلیل بر شمول گرفت یا نه مطلقی که در مولا در مقام بیان باشه و بعد قرینه در مقام تخاطب نباشه و قدر متیقنی هم در کار نباشه مطلق با این قیود دلالت بر شمول و عموم داره نه اینکه هر مطلقی مثل اقیم الصلاة و آت الزکات بگیم اینها هم مطلقن پس دلیل بر شمول و عمومه قطعا فرق است بین مطلقاتی که در قرآن و حدیث وارد شده برخی از این مطلقات دلیل بر شمول و بر اطلاقن و برخی از این مطلقات اصلاً دلالت بر شمول و بر افاده عموم نیست. خب کدام قاعده میتوانه و کدام اصل میشود بین این دو را تمایز ایجاد کنه؟ میگیم اون بحث و اصلی که بتوانه بین مطلق دال بر شمول را با مطلقی که دلالت بر شمول نداره فرق بگذاره، این اصل در علم اصول تدوین میشه که شما در کفایه خوندید دلالت مطلق بر اطلاق فرع مقدمات حکمت که سه یا چهار مقدمه برای این اثبات کردن. یا به آقایون عرض می کنین که آیا اگر اخبار متعارض شد چه باید کرد؟ آیا این تعارض به کدام حدیث عمل کنیم؟ هر دو را اسقاط کنیم و رجوع به دلیل دیگر کنیم؟ یا مخیریم که اخذ به احد الخبرین کنیم؟ یا نه مرجحاتی در کار که به یک حدیث اخذ کنیم و حدیث دیگر را طرح کنیم؟ خب ما هو الموجب برای تعیین یکی از این سه مبنا. سه مبنا در کار یک احتمال طرح هر دو دلیل متعارض، یک احتمال تخییر بین المتعارضین، یک احتمال اخذ به احد دلیلین است لارجح ترجیح و مرجح. کدام ضابطه در کار برای تعیین یکی از این سه مبنا؟ آیا اینجا گوتره باید عمل کرد یا بر طبق ضابطه باید عمل کرد؟ اون ضابطه در علم اصول جناب اخباری تدوین میشه. این مسئله لازم و نیاز قطعی است برای شخص از کنم مستنبطی که میخواد احکام را از ادله استنباط کنه. الا غیر ذالک، بگیم جناب اخباری قواعد و مسائلی که در علم اصول تدوین شده است، این نیست که همه به خاطر فقدان دلیل باشه. نخیر، همین ادله موجوده ولی به این آسانی نیست که ما مثل یک کتاب روزنامه، یک روزنامه مقابلمون بگذاریم و از الفاظ روزنامه معنا را استخراج کنیم. این همه مشکلات هست در استنباط و استخراج احکام از همین منابع. خب این مشکلات با مسائلی که در مقدمات استنباط ذکر شده قابل حل. اون مقدمات همون مبادی تصدیقیان که در علم اصول بحث میشه. لذا به قول برخی از بزرگان اخباریین هم ناگزیر مسائل اصولیه را در فقه آوردن. شما به حدائق مرد بزرگ شیخ یوسف بهرانی مراجعه کنید، میبینید بسیاری از موارد خود این مرد بزرگ همون قواعد علم اصول را بکار گرفته در مقام ترجیح یا تخییر بین المتعارضین. بنابراین اینکه اولا، ثانیا سوال دیگر میکنیم، میگیم آیا خود ائمه دین اگر ما را به برخی از قواعد اصولی ارجاع دادن و برای ما باب اجتهاد و استنباط را باز کردن و حتی گاه عقل را مدار در تشخیص حکم قرار دادن، دیگه شما چی میگی؟ ما نگاه میکنیم میبینیم به این که خود ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین گاهی به همین نکات و اصولی اشاره کرده اند. وقتی که مثلا زراره به امام صادق عرض میکنه به چه دلیل باید بعض رأس را محس کرد، حضرت میفرماید لمکان با، دقت کن بایی که ومسهو به رؤوسکم آمده، این دلیل بر این است که مس همه رأس لازم نیست. یا وقتی که عبدالاعلا مولا آل سام به حضرت میگه اثر تو فنقت از افری فجعلتو علیه مراره، رفتن سکندری خوردم و به زمین افتادم و ناخون پام قطع شد و روی او پارچه ای گذاشتم، حالا چطور مس کنم؟ حضرت می فرماید یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. عبدالعلا اینها را از قرآن میشه استفاده کرد که در قرآن فرموده در دین حرج نیست، امسح علی المراره. طبق این آیه پس مس روی مراره به همون پارچه کن. یا وقتی که ائمه ما به این افراد مردم را ارجاع میدن که الا ما شاء الله به رجوع می کردن که آقا چه کنیم دسترس به شما نداریم، حضرت می فرمود علیکم به سقفی یا علیک به حاضر جالس یا علیک به زکری ابن آدم. آخه این مسائلی که اینها از امام آموخته بودن فقط همین مسائل را مردمی که دسترس به امام نداشتن از مثل زراره و محمد ابن مسلم و زکریا ابن آدم سوال می کردن، یا علل قاعده سوالات دایرش اوسع بوده از اون چه که این بزرگان از امام آموخته بودن. آقا جناب عالی هم اگر الان تشریف بردی توی یک روستایی یا یک مجتمعی، مطمئنن اهل روستا از شما مسائلی پیش میاد براشون و سوال میکنن که شما اطلاعی از جواب اونها نداشتید، ناگزیر زنگ میدنید به دفاتر مشهد یا به علماء مشهد و از اونها سوال میکنید. بگیم این که ائمه دین مردم را به جمعی از بزرگان ارجاع میدادن، این بزرگان فقط نقل فتوای امام میکردن یا خیر مسائلی مورد ابتلاء جامعه میشد که نصی در آن مسئله نبوده و علل قاعده اینه و امام میگفته از این آقا سوال کنید، چون این آقا مثلا پیش ما آموخته بوده بر اساس آموخته های خودش و اعمال قواعد میتونه جواب این آقا رو بده. ببینید در مقبول عمر ابن حنظله امام اینطور میگه انظروا الى رجل منكم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرتضوا به حکما. در مقام حکومت و قضاوت امام میگه نگاه کنید کسانی که روایات ما را آموختند و اهل نظر در حلال و حرامند، او را به عنوان قاضی انتخاب کنید. خب نظر در حلال حرام غیر از سماع حدیث و فقط نقل حدیثه. امام نفرمود انظروا الى من روا فقط حدیثنا، بلکه اضافه کرد و نظر فی حلالنا و حرامنا. آقا نظر کردن در حلال و حرام همون استنباط و اجتهاد و اعمال قواعدی است. یا اینکه خود اصحاب گیر می‌کردند، می‌آمدند خدمت امام، می‌گفتند از شما دو روایت متضاد نقل شده، چه کنیم؟ خب اینها همه راه آموزش رفع مشکلات و فهم روایات بوده که بعضی قوی بودن، مثل عبان میگه افتن فن افتن ناس، بعضی ضعیفتر بودن میگفتش که تو فتوا نده. این دلیل بر این است که در عصر خود ائمه حتی این مسئله اجتهاد و استنباط از ادله بر اساس جمع بین کلمات یا بر اساس اعمال عقل و برهان امام ارجاع به اشخاص میداده، نه اینکه اینها فقط ناقل فتوا بودند و بس. ما میبینیم که خود ائمه راه اجتهاد را کم و بیش نشون میدن. یا مطلب دیگر، این که در روایات حتی از امیر المؤمنین همین حدیث به این مضمون نقل شده تا زمان امام رضا، مکررن این جمله از ائمه آمده علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، بر ماست که ما فقط کلیات و اصول را بگیم، شما هستید که باید تفریع کنید و این اصول کلی را بر موارد جزئی منطبق کنید. خب این جمله جز اجتهاده، این جمله جز به معنای همین سعی کوشش در استخراج احکام جزئی از موارد از کلیات که نامش همون اجتهاد و استنباط، نه فقط نقل حدیثه. آقای محترم، آیا مگر شما اخباریین نمیگید تا ظهور ولی عصر باید دین مقدس اسلام و مکتب اهل بیت باقی بمانه؟ خب اگر باقی است، این همه مسائل مستحدثی که در ارتباطات جهان امروز پیدا شده، آقا این مسائل را چه میکنید؟ آقای اخباری کدام حدیثی را پیدا میکنید که بگید امام معصوم گفته گذشتن از چراغ قرمز حرامه و گذشتن از چراغ قرمز موجب برای زمان دیه است اگر برخورد کنه به کسی؟ این همه قوانین هواپیمارانی، کشتیرانی ها، قوانین بانک و بیمه ها که امروز ناگزیر بشر با این امور زندگی کنه، آقای اخباری کدام حدیث بفرمایید یا کدام آیه این احکام مسائل جدید و امور مبتلا به مسلمان ها را آورده که ما بدون استنباط حل کنیم. آخه اگر دین اسلام بنا هست باقی بمانه تا ظهور ولی عصر ارواحنا فدا، علماء مسلمان این مشکلات روز را لولا اعمال قواعد علم اصول چگونه به کار بگیرند و چگونه جواب بدن؟ یا باید بگید نمیدنیم، برین کنار. پس دیگه نگید دین اسلام دین جاودانه است و در همه ازمنه میتوانه جوابگوی مسائل باشه. و اگر این، پس دیگه فاتحه دین بخوانید. اگر قبول دارید که دین باقی است، خب بدون اعمال قواعد علم و اصول چگونه می شود جواب داد و از کلیات فرمایش ائمه جواب این همه مسائل مبتلا به روز را داد؟ اینه که به راستی اخباری حرفی می زنه که غیر ممکنه قابل برای تصدیق باشه و امید است که این تناقضات و تناقضات هم با دقت بیشتر و با خلوص و از هواپرستی